موضوع بحث در مورد سعادت و شقاوت بود. قبل از اینکه ادامه مطلب رو عرض کنیم، ما در این رساله شریف، یعنی رساله افعال، ملاحظه کردیم که در عالم دو تا نظام وجود داره. یه نظام، نظامی ثابت و لایتغیر که اگر بخوایم براش یه اصطلاح فنی استخدام کنیم، نظام وجوبه، نظامی که وابسته به علل تام است. نظام وجوب همون نظامیه که میگه اگر چوب باشه و آتش هم باشه، آتش چوبو میسوزونه. این یه قاعده ثابته و لایتغیر، چون علت تامه سوختن و آتش این است که آتش گیره‌ای باشه و آتش زنه‌ای و مانعی هم در کار نباشه. اگر آتش گیره باشه، آتش زنه هم باشه، مانع هم نباشه، علت تامه سوختن فراهمه، چوب آتش میگیره. این نظام، نظام ثابت عالمه. بخش دوم این نظام، نظام متغیره. نظام متغیر نظام امکانه، اون نظام قبلی نظام وجوبه. نظام امکان همون نظامیه که اختیار انسان اونجا تعریف میشه. امکان یعنی چی؟ یعنی ممکن است که من این آب رو بنوشم، ممکن است ننوشم، تحت اختیار من. این که آب رفع تشنگی میکند، این ثابته. اگر کسی تشنه باشه و آب بخوره و مانعی هم نباشه، تشنگیش برطرف میشه. این نظام ثابته. اما این که من آب بخورم یا نخورم، این نظام متغیره، تحت اختیار منه. در اون نظام وجوب اختیار هیچ تأثیری نداره، اما در این نظام امکان اختیار تأثیر داره. بیانات دینی بخشش راجع به اون وجوب حرف میزنه، بخشش راجع به این امکان. اون کسایی که وارد نبودن در معانی دینی، وقتی که از اون مقام وجوب حرف میزدن، اینا اینو خلط میکردن با مقام امکان، دچار مشکل میشدن. مثلا اون جایی که میگن جف القلم، قلم خشک شده، یعنی خداوند تقدیر این عالم رو نوشته و قلم خشک شده. اون نظام تقدیره، اون وجوبه. اون همونیه که میگه اگر چوب باشه آتش هم باشه و مانعی هم نباشه چوب میسوزه. این اونه، جف القلم. هیچ وقت نمیشه که چوب باشه، آتش هم باشه، مانعی هم نباشه و چوب نسوزه. یه وقت هست خب این چوب خیس میکنه نمیسوزه، اینجا مانع هست. این مانع هم خودش تو اون نظام وجود تعریف شده. پس اگر تمامی علل، چون آتش علت ناقص است، چوب علت ناقص است، آتش باشه، چوب هم باشه، مانعی هم نباشه، همه شرایط موجود باشه، اینجا حتما آتش میگیره، این میشه وجود. اما تک تک اینها خودشون هر کدوم یک علتن، علل ناقصن. بله آتش هست، چوب نیست، پس چوب آتش نمیگیره. چوب هست، آتش نیست. اما این میز از جنس چوبه، ولی آتش اینجا نیست که فروزان بشه، پس این نمیسوزه. اینجا اختیار من کار میکنه که من میتوانم این میز آتش بزنم، میتوانم این سالم نگهش دارم. تو این بحثی هم که الان داری مطرح میکنی، بحث شقاوت و سعادت، موضوع دقیقا همینه. یعنی الان میرسیم امروز به بیانات دینی، بگه من آشیه نرم. تو اون بیانات دینی روایت فراوانی داریم که وقتی که اهل بیت اسلام و طهارت یا رسول الله اینا رو به زبان می آورده، شنونده ها چون بین این دو نظام خلط میکردن، دچار اشکال میشدن، نمیتونستن تشخیص بدن که این بیان داره اون نظام ثابت رو بیان میکنه. اون نظام ثابت قوانین عالمه. توی اون نظام ثابت همه چیز تعریف شده است از قبل، مثل یک بازی ورزشی که تمام قوانینش از قبل تعریف شده است. شما توی اون قانون بازی میکنید. اون قانون، قانون وجوبه. اما در بخش دوم توی همون بازی ورزشی که یک قانون از قبل تعیین شده و مشخص داره و هر حرکت یک نتیجه ای داره، شما اختیار دارین. اگه یک کسی به من گه آقا شما قوانین فوتبالی که نمیتونین عوض کنین، قوانین والیبالی که نمیتونین عوض کنین، که شما به عنوان یه بازیکن، حالا اشکال نکنیم ممکنه مثلا فدراسیون جهانی والیبال قانون، اون یه بحث دیگه است، قوانین حقیقی عوض نمیشه، چون اینا قانون اعتباری هست. ما هم داریم مثال میزنیم، از این مثال اعتباری داریم استفاده میکنیم. بذار مثالمون ناقصه. توی قوانین یه بازی ورزشی وقتی که من به عنوان یه بازیکن دارم بازی میکنم، قانون رو من نمیتونم برهم بزنم، من در درون اون قانون ثابت دارم بازی میکنم. قانون رو از قبل کس دیگری نوشته و جفل قلم، قلم خشک شده. یعنی الان که من دارم مسابقه میدم، دارم این بازی رو انجام میدم، اینجا تغییر قانونی در کار نیست، در یه قانون ثابت دارم بازی میکنم. ولی در نهایت انتخاب هایی که من در دل اون قانون ثابت میکنم نتیجه بازی رو برای من رقم میزنه، من یا بازندم یا برنده. دوباره شما وقتی که نگاه میکنید حتما میدونید که در پایان این بازی یکی برنده است یکی بازنده. حالا البته بعضی بازی ها تساوی هم داره، بعضی ها نداره. مثلا بازی والیبال تساوی نداره. شما در یه بازی والیبال اگه بگیم که یکی برنده است یکی بازنده، اینجا جا داره که ما بگیم آخ آخ جفل قلم دیگه، من دیگه باختم. ولی قرآن وقتی میگه منهم سعیدون و منهم شقی، یه عده سعیدن یه عده شقی، ما یه عده رو برای جهنم خلق کردیم. اینجا مسلمان ها به اشکال افتادن، گفتن ای یعنی پس ما جهنمی هستیم. دقیقا همین اشتباه کردن. وقتی قرآن داره میگه یه عده جهنمی هم یه عده بهشتی، داره از آیندهی خبر میده که قطعا اتفاق خواهد افتاد. قطعا در قیامت جهنمی هست بهشتی هست، این قطعیه. اما این که قطعا جهنمی است و قطعا بهشتی هست حکم نمی‌کنه که پس من جهنمی ام پس من بهشتی ام. به همین ترتیب وقتی که قرآن کریم یا بیانات اهل بیت از این سخن میگن که عده سعیدن عده شقی، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این داره از بنیه ساختار انسان حرف میزنه. انسان یا شاکره یا کفور. اما این پیامش این نیست که پس من حتما دیگه کفورم، حتما شاکرم. و همین معناست وقتی یه کم پیچیده تر میشه میفهمد از شقی و شقی اون فی بطن امه، از سعید و سعید اون فی بطن امه. حالا اینا رو انشاءالله شرح میدیم. اینا دارن از این مقام حرف میزنن. بیاناتی هم داریم که بسیار بیانات دقیقی هستن، بسیار به اشتباه مینازن آدمون. مثل اون روایتی که در خلق صور در ارهام هست که در المیزان اومده، ما یه موقعمون رو مفصل توی سوره بقره شرح دادیم، تو البیان هم شرح دادیم. اینا روایات پیچیده یعنی که یه علامه طباطبایی میخواد که اینا رو شرح بده. تمام این عرایضی که گفتم هر کدومش از بخشی از آثار مرحوم علامه بود، هیچ کدوم از خود بنده نبود. حالا بعض بخششو ایشون در تفسیر البیان گفته، بعضی در المیزان گفته، بعضی در همین رساله توحیدیه بیان فرموده. پس داستان سعادت و شقا همون داستان ساده ای است که ما خودمون میفهمیم. ما خودمون اختیار رو وجدان میکنیم، میابیم که ما مختاریم. حالا هی بشینیم تا قیامت بحث کنیم، احساس کنیم که مجبوریم. یه نفر به من میگفت که شما تو حرفات تناقضه. گفتم چه تناقضه؟ گفت خودت انگار جبری هستی ولی از اختیار حرف میزنی. خب تناقض نیست. اون جایی که مثلا بنده دارم از اون مقام حرف میزنم، اونجا اصلا بویی از اختیار نمیده، اصلا جایگاهی از اختیار اونجا نیست. اختیار جایگاهش مربوط به این بخش دوم یعنی ممکناته. و ما همه به وجدان میفهمیم که ما هستیم که حرکت میکنیم. بله خدا رب العالمینه، تمام عالم اون طراحی کرده، ولی تمام زندگی ما هم اون طراحی کرده، ولی ما توی طراحی اون بازی کردیم، انتخاب کردیم. بله البته ما یه انتخاب کردیم، خدا قدم بعدی انتخاب ما رو طراحی کرده. لذا ما اگر بگیم امروز ما محصول فعل خداییم، درسته، ما محصول فعل خداییم. اگر بگیم محصول طراحی خودمون، اینم درسته، چون در قانون خدا ما بازی کردیم، همه چیز رو او طراحی کرده. اگر ما یه دروغ گفتیم، محصول اون دروغ اون در جان ما ریخته. اگر یک مال یتیم خوردیم، محصول اون مال یتیم اون در جان ما ریخته. اگر هم یه صداقتی به خرج دادیم، نورانیت اون صداقت اون در جان ما ایجاد کرده. اصلا اون صداقت را موجب نورانیت ساخته، راه اون طراحی کرده، محصولات راه اون درست کرده، نتایج راه اون فراهم کرده. ولی ما انتخاب کردیم، ما انتخاب کردیم و در این انتخابم اون برای ما راه آسان کرده. ثم السبیل یسره، یعنی اگر ما رفتیم در مسیر شقا، اون مسیر شقا رو برای ما آسان کرده. ما ابتدا یه قدم توی تاریکی برداشتیم، متزلزل شدیم، ناراحت شدیم، خودمون رو ملامت کردیم، ولی بعد قدم دومو که برداشتیم دیدیم که نه راحت، خیلی هم خودمون رو دیگه ملامت نکردیم. ولی تنظیم رو میگفتیم که میگن به طرف گفتن که چرا ماه رمضان روزه نمیگیری؟ گفت ما دو روز اول نگرفتیم، دیدیم میتونیم نگیریم، بقیهش هم نگرفتیم. بعد گفتن خب چرا حالا سحری میخوری؟ گفت خب دیگه اگه سحری نخوریم که کافر میشیم دیگه، روزه نگیریم سحری هم نخوریم نمیشه. خب ما قدم ها رو برداشتیم. اگر در مسیر شقا رفتیم، ابتدا سخت بود، سنگلاخ بود، بعد آسان شد. الان شما یه مورچه رو زیر پاتون نمیتونی له بکنی، اما بعضی اصلا خیلی راحت آدم سر میبره، خیلی راحت. خب اون مسیر براش تیسیر شده. از این طرف هم خیلی از کارها هست که برای آدمای مثل من بسیار سخته، ولی ما نگاه میکنیم در سیره اهل بیت اسمت و طهارت، میبینیم که جوری رفتار میکردن با مردم که ما تعجب میکنیم وقتی داستانهاشون رو میخونیم، میگه مگه میشه یه آدم هم اینطوری باشه؟ برای من خیلی سخته که مثل اونا رفتار کنم، ولی اونا خیلی راحت اینطوری عمل میکردن، مسیر تیسیر شده. بعد پیغمبر خدا میگه کلون میسرون لما خلق له، هر کسی در اون مسیری که براش خلق شده راه براش یسره. اونا نمیفهمیدن مسلمانا، گفتن ای پس ما دیگه بشینیم کنار. امیرالمومنین گفت هیچ پستی و بلندی نبود که شما طی کنید الا اینکه به قدر الهی بود. بعد این پیرمرد گفت پس به خدا شکایت میکنم از این رنج سفر، یعنی پس من هیچ کارم دیگه. اینا خلط مبحث‌هایی بوده که اتفاق میافتاده در این بیانات، لذا در بسیاری از جاها ائمه جواب نمیدادن به اشخاص، و اونجایی که جواب میدادن در اون پاسخها گاهی از اوقات مطلب رو به تمامی نمیگفتن، چون اون شخص نمیکشیده. این است که اگر انسان میخواد از دین سخن بگه باید احاطه داشته باشه، و الا یه چیزی رو میگه یه چیزی رو جا میندازه. اینا احاطه داشتن، با تمام روایات آشنا بودن، همه اول و آخر مطالب رو دیده بودن، با همه بیانات دینی آشنا بودن، لذا وقتی که یه کلمه میگن، اگه کلو اشربو رو میگن ولا تصرفوش هم میگن، اگرم نمیگن خوندن در جای دیگه. بسیاری از آدما که از دین حرف میزنن کلو اشربو رو خوندن ولا تصرفو رو نخوندن. اینه که از دین یه چیز ناقص به ما ارائه میکنن. این است که انسان باید به یک حکیم مرشد تکیه داشته باشه. هلک من لیس له حکیم یرشد. این است که حاجی سبزواری میفهمید که حالا قبل از فرمایششون بگم هر چیزی کمش خوبه دیگه، زیادش بهتره ولی کمش هم بد نیست. مثلا آدم پول کم داشته باشه، اون کمه بالاخره پوله، اونی که بعد اون ادامهشه که نداره، ولی اون مقدار که داره خودش خوبه دیگه. مثلا اگه آدم میره یه جای کار میکنه 1,000,000 تومان بهش حقوق میدن، ناراضیه، از اون 1,000,000 دارایش که ناراضی نیست، از اون ادامه که نمیدن ناراضیه. دوست داره مثلا 10,000,000 بگیره، از اون 9,000,000 که نمیدن ناراضی، از اون 1,000,000 که میگیره که ناراضی نیست. هر چیزی کمش خوبه، تنها چیزی که کمش بده علمه. اون وقت ایشون میفرماید که علم اگر به حد نصاب نرسد قی است و زلال، گمراهی و زلالت اگه به حد نصاب نرسه، چون یه چیزی رو خونده یه چیزی رو نخونده. حالا با توجه به این مقدمات که به نظرم رسید که بیانش خیلی لازم و ضروری است، ایشون میفرماید که بقیه هنا شیئون و هوه انه کمال کل معلول و قایت وجودهی هوه وجود و علته. حالا در این سیری که جلسه پیش ازش سخن گفتیم، سیر در سلسله علیت، ما عرض کردیم که داستان زندگی بشر در یک تمثیل مثل داستان یک دانه است، که یک درخت تمام تلاشش ایجاد محصوله. البته ما به عنوان یه باغدار میگیم میوه درخت مهمه، اما خود درخت میوه رو تولید میکنه به خاطر دانه، چون تمام گیاهان هدفشون تکثیره، بقای نوعی هدفشون اینه که همه گیاهان تلاش میکنن که تکثیر بشن تا نوعشون بقا پیدا بکنه. هزاران دانه تولید میکنن که به این امید که یکی از این دانه ها به همون گیاه تبدیل بشه. پس درخت پایان کارخانه تولیدیش دانه است. دانه نازل شده یه درخته. حالا دانه میخواد سیر کنه. پایان سیر دانه اگر موانع ایجاد نشه درخته. دانه پیدا شدن تمامی کمالاتش یعنی درخت شدن، و اگر این کمالات پیدا نشه چون مانع رسیده. در نتیجه اگه بخوایم اصطلاح فلسفی شو بگیم، پایان سیر معلول علته. ایشون میفرماید که کمال هر معلول و غایت وجودش، خب این دانه الان وجود پیدا کرده، سیرش هم در نردبان وجوده، تو نردبان وجود داره سیر میکنه، دائما دانه از وجودی به وجود شدیدتری داره حرکت میکنه. دانه است، بعد ریشه میزنه، ساقه میزنه، دانه‌ای که دانه بالفعل محض، بالقوه محض بود، یه فعلیت تازه از اون چیزی که در درونش بود ظهور پیدا میکنه، ریشه میزنه، ساقه میده، میشه نهال. پس غایت وجودش، یعنی هدف نهایی از وجودش، وجود علته. پایان سیر معلول رسیدن به علته. حالا شما نفرمایین که انسان خلیفت الله، پایان سیر خاک هم همینه، علت العلل خداست، یعنی تمام عالم داره سیر میکنه تا به خدا برسه، یعنی خدایی شدن. منتها خاک نمیتونه بیواسطه برسه، خاک باید بشه گیاه. پایان سیر خاک گیاهه، اینا کمالات متوسطه. پایان سیر گیاه حیوانه، پایان سیر حیوان انسانه، پایان سیر انسان دیگه هیچ کدوم از اینا نیست، نه خاک، نه گیاه، نه حیوانه. انسان در پایان خلیفت الله، یعنی آن چه خدا میکند این انسان هم همون کارو میکنه. و من المستحیل ان یتکامل معلول. حالا این محاله که یه معلول از علتش بالا بزنه، چون علت آنچه را که داشته به معلول داده، معلول هم در آنچه که علت داره رو داره بالقوه، دیگه چیزی بیشتر از اون نداره. فیتجاوز کمال علت وجوده و المرتبت علتی فیها وجودها. و من المستحیل ان یتکامل معلول و یدفی جمیع مراتب کمال. و اینم محاله که یه معلولی تمام مراتب کمالش رو طی کنه. گفتیم ممکنه در طی مراتب کمال مانع برسه، همونطور که این دانه سیبه، ولی کدوم هزاران دانه سیب نمیشن درخت، یکی میشه درخت، مانع میرسه. اون دانه سیبو زیر پا شما له میکنی، توی مکان مناسب نمیفته، میفته تو زباله دونی، به خاک مناسب نمیرسه تا بشه نهال، تا بشه درخت. اما اگر همه مراتب کمالشو طی کرد و یطوی جمیع مراتب کمال الوجودی، فلا ینتهی الی مرتبت علته، محاله که به مرتبه علتش نرسه. انا لله و انا الیه راجعون. این حقیقت این. بعد یه تعبیر عمیقی در قرآن کریم هست، خیلی عمیقه، میگه الیه المصیر با صاد. مصیر با صاد از چه فعلی میاد؟ از فعل ساره. ساره یعنی چی؟ یعنی دگرگون شد. مصیر یا مصدر میمیه یا زمان و مکانه. مکان دگرگون شدن، زمان دگرگون شدن، یا دگرگون شدن. الیه المصیر، الی هم به معنی غایته، یعنی غایت سیرورت خداست. سیرورت چیه؟ سیرورت اینه که ما دائما در حال تغییر است، دائما ما از طوری به طور دیگه داریم تبدیل میشیم، همونطوری که خاک میشه گیاه، همونطوری که گیاه میشه گوشت، میشه حیوان. منتها چون ما اون ما رو نمیبینیم، گرچه البته میبینیمش، محاله که نبینیمش، ولی غفلت داریم از این بینش، توجه به این معنا نداریم که ما در حال تغییر کردنیم. تو دیگران میبینیم، مثلا یه رفیقی داشتیم دوران دبیرستان، بعد الان نگاه میکنیم میرسیم بهش میبینیم مثلا رباخور شده. یادمون میفته تو دوران دبیرستان شاید مثلا با صفا بود، الان قیافش رو نگاه کنیم مثلا اون تغییره که در جانش هست به جسمش هم اثر گذاشته. برعکسش هم هست، یه انسانایی هستن انسان اصلا صفا رو از چهرهشون احساس میکنه، در حالی که صفا مربوط به چهره نیست، مربوط به جانه، منتها خب این جسم ترجمان جان. لذا ایشون میفرماید که محال است که لا یتصل الی حد بعده علته و الا لزم خلاف الفرض. و من المستحیل ایزن ان یلقا غایت علت من العلل طولیت المجرده من فعلها از المفروض انها مجردتون ثابتتون غیر متغیره. حالا محال هم هست که اون عللی که این داره به سوی اونها سیر میکنه اینا باطل بشن، چون علل از مجردات هم. شما دقت بفرمایید مجرد به چی میگن؟ دنیای ما دنیای ماده است. این ماده هم که میگیم ماده فلسفی منظورمه، نه ماده شیمی و فیزیک. مجرد چیه؟ مجرد اونیه که نه زمان داره، نه مکان داره، نه تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل دو ضرب در دو مساوی است با چهار. این کجاست؟ کیه؟ کی داره؟ میشه بگیم کی دو ضرب در دو مساوی است با چهار؟ فرض کنیم که یه زمانی مثلا بوده، حالا دیگه تعابیر رو سنگین عزیز میگیم زمان، که نه عالمی بوده نه آدمی بوده. دو ضرب در دو مساوی با چهار بوده یا نبوده؟ دو ضرب در دو مساوی با چهار لازمش اینه که جهانی باشه، عالمی باشه، کهکشانی باشه. یه روزی اینطوری بوده، یه روزی دو ضرب در دو مساوی خواهد شد با پنج. یا یه جایی داره، این مثلا یک مکانی داره، این دو ضرب در دو مساوی با چهار. این یه حقیقته، تا بوده بوده، تا هست هست. تا صورت و پیوند جهان بود، دو ضرب در دو مساوی با چهار بود. اونم که میگه تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، این علی جسمانی رو نمیگه. تا نقش زمین بود و زمان بود، دو ضرب در دو مساوی با چهار بود. این کف نباشد سخن کف، نه این است. دو ضرب در دو مساوی با چهار، این مجرده. مطالب علمی مجردن. مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این مجرده، نه زمان داره نه مکان داره. بله البته ما یه زمانی این مجرد رو یافته ایم، برای ما مقید در قید زمانه. حالا هاونا بحثون از این که وقتی زمان ما حذف کنیم میبینیم که تمام مطالب علمی در نزد ما حاضره، منتها ما نمیتونیم از قید زمان خارج بشیم. اونایی که قید زمان رو میشکنن، آینده براشون مثل گذشته است. دیدیم بعضی اخبار از آینده میکنن، آینده که هنوز اتفاق نیفتاده چجوری میشه اخبار کرد ازش؟ پس معلومه این یک علمی در جای ثبت است. این که از آینده خبر میدن همان گونه است که شما اگه از یه دانش آموز دوم دبستان بپرسید دو تا میشه چند تا نمیدونه، از سوم دبستان بپرسید میدونه. حالا اون زمان ما سوم دبستان جدول جدول ضرب بود، الان نمیدونم که یه الان همون موقع باشه، اون نمیدونه ولی این میدونه. این که اون نمیدانه این میدانه، نه ندانستن اون این علم انکار میکنه، نه دانستن این علم مقیده به قید زمان میکنه. این مقیده اون روز فهمیده دو تا چهار تاست، ولی دو تا همیشه چهار تا بوده و هست و خواهد بود. اینو بهش میگن مجرد. انسان هم مجرده. اگر این معنا درک بشه اون وقت اون عالم زر و داستان بهشت آدم و اینا همه حل میشه. ما نمیتونیم اینا رو درک کنیم، خیلی پیچیده است. یا شهود میخواد یا دقت‌های عمیق عقلی میخواد. و من پس در نهایت محاله. چرا؟ چون از المفروض انها مجردتون ثابتن. اون علل مجرد و ثابتن، چون اون مربوط به عالم مثال و عالم عقل و عالم اسماء هم که قبلا بحث کردیم. و معلولاتها انما صدرت انها به هذه الحیثیه. معلول هم از این حیث، یعنی از حیث مجرد بودن اونها صادر شده، و هیه غیر متغیره. پس این حیثیت معلول تغییر نمی کنه. در درون ما یک حیثیت لایتغیر هست. اون حیثیت لایتغیرمونه که داره ما رو مای ما رو میسازه. اون حیثیت لایتغیرمونه که داره در طول حرکت جوهری به سمت علتش حرکت میکنه. لذا ما هیچ وقت سیب نمیشیم، همونطور که سیب هیچ وقت گلابی نمیشه. هیچ وقت نمیشه دانه سیب از درخت سیب گلابی شما بگیریم. هیچ وقت نمیشه گندم بکارین جوده رو کنیم. این حیثیت در ما هم هست، ثابته. یعنی ما هم یه حیثیت ثابت داریم، چون از یه حیث ثابت ما آمدیم. انا خلقنا درست اگه اشتباه خوندم میگه انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا، گفتم یه چیزی به ایراد داره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گفت بسم الله الرحیم. بعد گفت نه این یه چیزش اشکال داره. یه جور دیگه بود. هم گفت بسم الله الرحیم، باز گفت نه این یه چیز کم داره. بسم الله الرحیم. انا خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان در احسن تقویم خلق شده. تقویم یعنی قوام، یعنی ساختار وجودی، سپس به اسفل سافلین برگردونده شده. این یعنی چی؟ یعنی این دانه بهترین دانه عالمه، هیچ دانه‌ای با این قوام خلق نشد، ولی برش گردوندن به اسفل سافلین. اسفل سافلین یعنی دانه، یعنی آنچه که هیچ فعلیتی درش نیست، این میشه اسفل سافلین. این عین این است که بگیم درخت سیب بهترین درخته، از درخت دانه تولید میشه. این دانه از درختی است که بهترین درخته، ولی فعلا این دانه دانه است، هیچ چی نداره. بهترین درخت سیب باغتون رو انتخاب کردین، دانه اونو گرفتین میخواین تکثیر کنین، میگه این دانه بهترین دانه باغ منه، توی میوه های این درخت تکه، اما فعلا دانه است، نه میوه داره، نه سایه داره، نه رنگ داره، نه منافع اقتصادی داره، نه خوردنش لذت داره، چون دانه است. این میشه اسفل سافلین. حالا این میخواد از اسفل سافلین برگرده. از کجا آمدم؟ از اینجا آمدیم که حضرت همون رحمه الله عمرهن، خدا رحمت کنه کسی رو که بدونه از کجاست، در کجاست، به کجا میره. از کجا آمدیم؟ ما از اینجا آمدیم، ما خلیفت اللهیم، او در ما دمیده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین. حالا باید برگرده. گفت چه جوری برگردم؟ گفت فرمود که یه هدایتی خواهد اومد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه دستورالعملی اومده برش گردونه. و من هذه المقدمات، از این مقدمات، یستنتج، نتیجه میگیریم که ان الشیء فی عوده انما یستدر فی مرتبه تعینت منها ذاته. شی در بازگشتش به همون نقطه باز خواهد گشت که از اونجا عود کرده، از اونجا آغاز شده و آمده. غیر ان بین البدو و العود فرقن، البته بین بدو و عود تفاوتی هست. اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت تفاوتی است به اندازه زمین و آسمان. من حیث و ان العود ینشعب و الى دار سعادت و دار شقاوه. در بدو همه یکسان بودن، اونجا دار سعادت عام بود، اما در عود به دو گروه منشعب خواهند شد، سعادتمندان و اشقیا. والبد ولم ینشعب الیها بل هی دار و سعادت فحسب. اینجا البته خیلی بحث ما داریم ولی من ازش میگذرم، جایگاه بحث اینجا نیست. در رسالت الولایه موقع در فصل دوم بحث کردیم، اونجا دار سعادته، لذا شیطان و ملک اونجا یکسانه. لکن یجب ان یعلم ان السعاده فی البدو انما هی سعاده العامه. اون سعادت، سعادت عامه است، مثل رحمت عامه، رحمت عامه که میباره بر بر و فاجر، دون السعاده الخاصه التي تقابلها الشقاوه. این سعادتی که در مسیر بازگشته مقابل شقاوت. فلا منافات بین سعادت البد و تعین ذات شقی منها. پس تفاوت این منافاتی بین این نیست که در بد سعید بوده، شیطان با ملک همراه بوده، ولی در عود از هم جدا خواهند شد. و الی تلک المرتبه و هو شقی، اونجا سعید بود، اینجا شقیه. والبدع والعود مع ذلك واحد، البته بدع و عود واحده، ولی متحرک این سیر واحد نیست. از همون نقطه‌ای که اومده به همون نقطه باز خواهد گشت، ولی اینجا دو گروه باز می‌گردن. فف هم ان کنت من اهله ان شاء الله تعالی. و قد تقدم ان النظام العقلی فی عالم المجردات و النظام المثالی فی عالم المثال و احد و بچهی نظام الجسمانی فی عالم الاجسام نظامون ثابتون غیر متغیر. عالم عقل، عالم اجسام و در عالم ماده هم یک جهت از عالم ماده که اول بحث توضیح دادیم نظامی ثابت و لایتغیر. فکیف ما کان تعین نوع الجسمانی و من هل انسان الذی هو جسمانی الحدوث من سعادت و شقاوه و کذالک یعود. انسانی که آغاز کرده سعید و شقی باز خواهد گشت به دو گروه، آکزا ینبغی انتفسر از سعادت و شقاوت و ذاتیتان. اینطوری باید سعادت و شقاوت ذاتی رو تفسیر کرد، نه اینکه بگیم سعادت و شقاوت ذاتی یعنی دیگه ذاتی منه، دیگه نمیتونم ازش جدا بشم. ذاتی مثل زوجیت که ملازمه با عدد 4، 4 که نمیتونه از خود زوجیت رو بکنه. تا میگفتن سعادت و شقاوت ذاتی، اونا این معنا رو ذهنشون میومد، لذا میگفتن خب پس ما دیگه چیکار کنیم، چه عملی رو انجام بدیم؟ مگه ما سعید باشیم که سعادتمند خواهیم شد، شقی باشیم هم که شقی خواهیم شد؟ دون ما یترا آمن ظاهر لفظ ما، سعادت و شقا اینه، نه آنچه که از ظاهر لفظ فهمیده میشه. یه نظام ثابت تو این عالم هست، تو اون نظام ثابت سعادت ثابت، شقا هم ثابته. بله خب این هست، اما این هیچ اشاره به این معنا نداره که من حالا سعیدم یا شقی، چون در دل این نظام های ثابت یه نظام هم هست به نام نظام اختیار که عرض کردیم مفصل اول بحث. حتی یلزمه بطلان و تأثیر تربیه، اگه سعادت و شقا ذاتی بود به اون معنایی که ابتدا هم به ذهن تراوش میکنه، به این معنا که یعنی ذاتیه دیگه، یعنی من نمیتونم کاری بکنم، پس اینجا دیگه نظام تربیت بی تأثیر بود. چه تربیتی بکنم بچم؟ اگه سعید باشه که چه تربیت بکنم چه تربیت نکنم، این سعیده. اگه هم شقی باشه که چه تربیت بکنم چه تربیت نکنم، شقیه دیگه. بس من چه تربیت برای چی باید بکنم؟ بعد از اون و لغویت و تکالیف، تکلیف لغو بود. این همه انبیا اومدن تکلیف کردن، به چی تکلیف میکنی آقا؟ من سعید ذاتی ام دیگه، لزومی به پیامبر نیاز ندارم که، چه پیامبر باشد چه نباشد، آخر مسیر من سعادت است. و اختلال و نظام تشریع، تشریع هم میشه بی خود، برای چی شریعت آوردی؟ و بالجمله بطلان المجازات و ثواب و عقاب، مجازات غلط بود، ثواب و عقاب غلط بود، چون ذاتی تغییر نمیکنه. من اگه ذاتم شقی باشه که چجوری بتونم به سعادت برسم؟ پس برای چی منو عذاب میکنی؟ پس تمام این تعابیر به اون مبحثی که اول بحث گفتیم برمیگرده. هر جایی که از ثابتات دارن حرف میزنن، چون واقعا ثابتاتی در عالم هست، اما محصول کار ما نظام تکلیف، نظام تربیت، نظام مجازات، نظام اختیار، اینا هیچ کدام منافاتی با اون ثابتات نداره. اون ثابتات قوانین عالمه، این طرف تکلیف و اختیار و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و سعادت و شقا محصول انتخاب من در نظام ثابته که مفصل در ابتدا عرض کرد. بعد می‌فرماید که این چیزایی که گفتیم، این مطالبی که اینجا گفته شد، کله مبرهنون علیها، برای همه اینها در کتاب‌های فنی برهان گفته شده، الا این که میفرمایید ما به بعضی اشاره کردیم، به بعضی هم چون مقدماتش طولانیه برهانشو نگفتیم، نتیجه مطلب رو گفتیم. و من اراده ها فلیراج المتولات، کسی که خواست به کتاب های مفصل مراجعه کنه. فصل ششم، الدلائل النقلیه من کتاب دستان من. حالا ببینیم روایات و آیت قرآن چی میگه. ان نقل و ایزن یدلو علام آمر، نقل هم این بیانو تایید میکنه. فان الآیات، آیات المذکورت فی الفصل الثانی، در فصل دوم آیاتی رو ذکر کردیم که دلت علی انواع مقتل الله للاشقیا، دلالت میکرد بر عذابهایی که خدا برای اشقیا قائل میشه، و ازلالهم عن طریق الهدایه، و اینکه خدا اشقیا رو از مسیر هدایت گمراهشون میکنه، و المکر معهم، با اونها مکر میکنه، و اقسام و تصرفی باطنه، و انواع تصرفات رو در باطن اونها انجام میده. الا انا اذا رجعنا الیها، وقتی با نظر تأمل به اون آیات مراجعه میکنیم، و تأملنا فیها وجدنا ان افعال الحق و تصرفاتهی فیهم معللون به شرور لتی فی انفسهم، تصرفات حق تعالی معلول شروره که در جان خودشون هست. آب رو من آب نکردم، منم به آب خاصیت آب ندادم، من کاری نکردم که آب رفع تشنگی بکنه، منم بدنمو جوری نساختم که تشنه بشه، و منم جوری نساختم بدنمو که با خوردن آب تشنگیم برطرف بشه. اینا همه فعل اللهه، بدن رو اون ساخته، تشنگی رو اون ایجاد کرده، آب رو اون ساخته، آب رو اون رافع تشنگی کرده، اما من با انتخاب خودم آب میخورم. لذا اگر من تشنه هستم یا سیراب محصول اختیار خودمه. نمیتونم بگم آبو که من خلق نکردم، آبو که من ساقی نکردم، بدنمو که من خلق نکردم، من که به بدنم نگفتم تشنه بشه، من که به بدنم همه این کارا فعل الله. شما بیاین تو مسیر سعادت شما. نه من دروغو ساختم، نه من به دروغ آثار دادم، نه و نه من اون موقعی که دروغ گفتم بعدش آثارشو در خودم ایجاد کردم، اما من دروغ گفتم، من انتخاب کردم دروغ بگم. اون این آثارو معلق کرده بر این عمل و وقتی کسی اون عملو انجام میده او آثارو ایجاد میکنه، اما من به انتخاب خودم دروغ میگم. پس من این وسط مأمورم، به مأموریتم عمل نمی کنم، اون منو در مسیر گمراهی میکشه. پس اگه اون منو در مسیر گمراهی میکشه به خاطر خودمه. پس اون اینجا هیچ کار هست، هیچ کاره به این معنا که معذوره، نمیتونی خدای تو منو گمراه کردی. شیطان گفت رب به ما اقویتنی، خدایا به سبب اینکه تو منو اقوا کردی لاقویان نهم اجمعین، همه رو اقوا میکن، تو منو اقوا کردی. این کلمه. ولی جناب ابراهیم میگه والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. این فرق ابراهیمی با شیطان. مرض مگه مال خود ماست، بیماری هم از خداست، ولی او وقتی میخواد از بیماری تعبیر کنه میگه او منو اطعام میکنه، او منو سقایت میکنه، و وقتی من مریض میشم او منو شفا میده. مرض تو مرض رو به خودش نسبت میده، اما شیطان میگه رب به ما اقویتنی. قطعا خداوند شیطان رو اقوا کرده، ولی این اقوا محصول کار خود شیطانه. خب سجده میکردی؟ نمیتونی زردی. اگه سجده میکرد اقوا میشد. تکبر که بالاترین گناه و گناهی بالاتر از اون نیست، که اون عجب و ریا و اینا محصولات اینه، این گناهش این بود. امیرالمومنین در خطبه قاصعه میفرماید که آیا ندیدی که با خودش چه کرد و چگونه با یک مخالفت محصول 6000 سال که ایشون صیغه مجهول میاره، میگه ما ید را امنسن دنیا امنسن الاخره، نمیگه من نمیدانم، میگه معلوم نیست، مبهم میذاره مسئله، که آیا 6000 سال از سالهای دنیا یا از سالهای آخره. در روایات هست که یکی از سجده هایی که کرده 4000 سال طول کشیده. ما میتونیم 20 دقیقه سجده کنیم، یه بار تمرین کنیم یه سجده 20 دقیقه، یه ذکر یونسی رو که 20 دقیقه 400 تا بگیم 20 دقیقه طول میکشه، تمام مفصل و گردن و کمر و زانو همه جامون درد میگیره، اصلا ما نمیتونیم درک کنیم. بعد میگه گفت که خدای من از این یه دونه کار معاف کن، یه سجده برات میکنم که در اولین و آخرین کسی همچین سجده نکرد. بیچاره فکر کرده که کیلوییه. کار خدا که کیلویی و وزنی و حجمی و اینا نیست، که یه چیز ازت خواسته گردن کلفتی نکن، سجده کن. تو همون خطبه قاصعه حضرت میفهمد اگر خداوند میخواست که آدمو از نور جلال خودش خلق کنه که نورش چشم‌ها رو خیره کنه و آنچنان رایحه لطیفی در وجودش قرار بده که همه مشام‌ها رو به وجد بیاره، که وقتی امر به سجده میکنه اصلا نتوانن در مقابلش سجده نکنن، این گونه میکرد. ولی خداوند امتحان میکنه خلقشو و مبتلا میکنه به اموری که اونها از مصلحت اون امر غافلن. اون میخواد بندگی تو رو آزمایش کنه. تو میگی من سجده میکنم؟ اون شاعرم خیلی زیبا میگه، میگه اینم بیچاره نفهمید اوضاع چیه، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. اینجا گوهر امر سلطانو شکست. خداوندم بهش گفت برو. حضرت میفرماید آیا عبرت نمیگیری از حال شیطان که با یک تمرد تمام گذشته خودشو باطل کرد؟ یه روایتی من گذاشتم تو این گلشن روایات، بعدا پشیمون شدم، ترسیدم که نفهمم معنیشو، شبهه ایجاد بشه. حالا اگه کسی پرسید توضیح بدید. که امیرالمومنین به امام حسین میفرماید که گاهی یک شخصی در تمام عمرش عبادت میکنه آخر عمر شقی میشه، گاهی یک کسی در تمام عمرش خلاف میکنه آخر عمر سعادتمند میشه. میگه مبادا که طول سجود کسی و عبادت کسی تو رو غره کنه. خب طول سجود بالاتر از طول سجود شیطان، کسی عبادتی بالاتر از عبادت شیطان که نداره که. این معنیش بی لغو بودن عبادت نیست، معنیش اینه که اگر کسی اهل عبادته نباید به عبادت غره بشه. حالا ایشون می‌فرماید که این اذلال و مکر به خاطر یک شروری است که در نفس خود اینهاست و مترتبون علی فسوق هم و کفر هم و طغیان هم. خودشون یه فسقی دارن، از پوسته عبودیت اومده بیرون، فسق به این میگن خارج شدن از پوسته بندگی، یا کفر یا طغیانی. و الله لا یهدی القوم الفاسقین. ببینیم بارها میپرسن، شاید از شما پرسیدن، ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. ولی این مثل کلام یه گردن کلفتی نیست که بگه من هر کیو بخوام میزنم. بعدن توضیح میده اینو، میفهمد خدا فاسق رو هدایت نمیکنه. اون خدایی که هدایت در دست اوست و هر کی رو که بخواد هدایت میکنه، بعد توضیح میده. حالا سوال میکنه خدایی که، ای خدایی که هدایت در دست توست و گمراهی در دست توست، کیو گمراه میکنی؟ کیو هدایت میکنی؟ میفهمد من فاسق رو هدایت میکنم، فاسق رو هدایت نمیکنم. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسق کسیه که از زی عبودیت بیرون اومد. و الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا ظالم رو هدایت نمیکنه. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. به آیه دقت بفرمایید. و ما ظلمهم الله، خدا بهشون ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این کانه وقتی سر فعل مضارع میاد میشه ماضی استمراری. کانوا یظلمون یعنی اینا کار استمراریشون ظلم بود، دائما خودشون داشتن به خودشون ظلم میکردن. خب کسی که به خلق خدا ظلم میکنه به خلق خدا ظلم نمیکنه. بنده دارم ابدیت خودم رو آتیش میزنم که جیب شما رو خالی کنم، به کی دارم حالا ظلم میکنم؟ بله جیب شما هم خالی میشه، یه چند سباهی به شما هم آزار میرسه، ولی این چند سباه چند روزه که در مقابل قیامت مثل یک چشم هم زدنه. به خودم چه ظلمی کردم؟ ابدیتم رو سوزاندم که یک لحظه به شما آزار برسونم، پس به خودم ظلم کردم. این معنیست که میگن عقلن و نقلن کسی به کسی نمیتونه ظلم کنه. انسان دائما داره به خودش ظلم میکنه یا به خودش خدمت میکنه. ولی البته رایحه ظلم و خدمتش به دیگران هم میرسه، رایحه هست. و الا مثلا شمر به کی ظلم کرد؟ قتله کربرا به کی ظلم کردن؟ به امام حسین ظلم کرد. الان که نم شمری هستن امام حسین، چشم هم زدی دورانها گذشت، قرنها گذشت. من دیشب داشتم فکر میکردم، دیدم در عرض 3 دقیقه میتونی تاریخ رو مرور کنی، داستان حضرت آدم و حابیل و قابیل و بعد شیس و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و دوران اهل بیت عصمت و طهارت و بعدم دوران 1000 ساله علمای اسلام و بعدم این دوران شیرینی که ما در زندگی میکنیم. تمام شد این تاریخ. حالا البته من به خودم شب فکر میکنم یک کم طولانی تر بوده، 2-3 دقیقه طول کشت. شعر قشنگی هست میگه گفتم به پیر میکده احوال عمر چیست؟ این عمر که میگن چیه؟ چشمی به روی هم زده گفتا که هان گذشت. یعنی تا بیام جواب بدم تموم شده عمر. ماه رمضان یه جایی که از مدرسه هایی که قدیما درس میدادم افطاری دعوت هم کرده بودن، یکی از دانش آموزای اون سالها که الان دیگه مرد شده بود اومد و گفت آقا 20 سال پیش من شاگرد شما بودم. حالا اینجا یه توقفی بکنم، من اولین روزی که رفتم برای کار معلمی تو دفتر نشسته بودم، روز اول بود. یکی از معلم ها اومد به من گفتش که شما چند سال سابقه کار داری؟ من خجالت کشیدم بگم که هیچی. داشتم فکر میکردم که مثلا چه جوابی بهش بدم. ایشون گفت من 4 سال معلمم. من گفتم اوه 4 سال، نمیدونی چقدر عدد 4 برام بزرگ بود. الان از اون داستان 24 سال گذشته. من خودم 24 سال معلم. اون وقت اون آقا گفت آقا یه روز سر کلاس ما شیطونی کردیم، شما داشتی درس میدادین، داره برگشتین یه تماشایی به ما کردین، بعد گفتین که چش به هم بزنی عمرتون تموم شده. بعد میگه ما اونجا مسخرمون بود، اینجوری کردیم، گفتیم چرا عمرمون تموم نشه. گفت الان 20 سال گذشته. واقعا راست گفتین. گفت بارها یاد اون حرف شما میافت که گفتین یه چش. گفت یه چش به هم زدم الان 20 سال گذشته. اون سال 76 بود، این الان شده بود سال 96. حالا میگه گفتم احوال اون چیز، چشمی به روی هم زده گفتا که هان گذشت. و قطع و نوال الهدایه امن اعرض عنها. خداوند هدایت رو، این نعمت هدایت رو از کسی قطع میکنه که ازش اعراض کنه. هدایت مثل چراغه، شما پشت کنی به چراغ نور نداری، دوباره رو کنیم به چراغ نور داریم. توبه هم همینه، یا دیگه خجالت میکشیم از خدا. حالا این نداره برای خدا آدم خوبه این حالت، ولی خداوند مثل چراغه، پشت کنیم به چراغ، دوباره رو کنیم به چراغ، بعد دوباره پشت کنیم به چراغ، دوباره رو کنیم به چراغ، چراغ میگه که نه، این بار صدومشه که رو کرده، این یکم نور بهش کمتر بده. چراغ کارش نور افشانیه، امام حسین کارش هدایت. امام حسین براش فرق نمیکنه که شمع رو هدایت بکنه یا هر رو، منتاج شمر نمیپذیره، هر میپذیره، هر هر میشه شمر میشه شمر. امام حسین در لحظه آخر شمر رو داره نصیحت میکنه. من اینو میگم شیت شکی ندارم، اگر شما شک دارین تو قیامت میبینین راست خود، شما توی قیامت اینو میبینین، از امام حسین سوال کنین میبینین اینو انشالله. ببینین آیا شما از شمر گله‌ای داری؟ میگه نه، اصلا با شمر مشکلی ندارم. اونا با شمر اصلا مشکلی ندارن. امام حسین که سر جای خودشه. من از اولیای خدا کسی رو دیدم که تو همین دنیا دیدم اینجوریه، چه برسه به امام حسین. من دیدم آدم اینجوری که یه کسی همه بدی ها رو بهش کرده بود، بعد وقتی اومد ایشون اصلا انگار نه انگار این آدم بهش بدی کرده، بعد بهش گفت من اصلا با تو مشکلی ندارم، من با عملت مشکل دارم. امام حسین با شمریت مشکل داره. ما البته مثلا شمر بدمون میاد، خودمون شمری، از شمریت ما اصلا بدمون نمیاد. ما که میگم جسارت به شما نباشه، ما این نوعی جامعه رو که من میبینم عملمون عمل شمره، بر روی زبانمون ناله یا حسین، فریاد میزنیم یا حسین، بعد در عملمون عمل قتله کربلا داره. خدا رو شکر ما اون موقع نبودیم، اون موقع بودیم میفهمیدیم چه خبر. همه میگن یا ابلغ تناکن نامعک فعفوز فوزان عظیما، حسین جان کاش من با تو بودم. اگر اون موقع بود اسکناس رو بهمون نشون میدادن میرفتیم تو سپاه یزید. حالا با اسکناس هم اگه نمیرفتیم منافعمون رو در خطر میدیدیم، منافعمون رو در خطر میدیدیم، جونمون رو در خطر میدیدیم، میرفتیم تو سپاه یزید. بعد میگیم یا لیتنا کن نامک، خدا رو شکر ما نبودیم. من مناسب اینم بعد اثبات تاریخ دیگه، اون ور 30,000 تا، این ور 70 تا، همیشه همینطوریه. الانم بیاد اون ور 30,000 تا، این ور 70 تاست. اگه اونا بشن 300,000 تا، اینا میشن 700 تا، 7,000 3 میلیون. برو همینطوری بالا ببین تو چند نفر حسینی داریم. کجاست مردی که از منافع دنیا بگذره؟ اونا خیلی آدم های عجیبی بودن، خیلی مقدم ها جمع شده شدن اصحاب امام حسین. حالا میفرماید که این اعراض کرده از هدایت، خدا هم هدایتش نکرد. و تخلیته و زلالته لا ینافی عموم عدلهی سبحانه و شمول رحمته. رحمت شامله، این پشت کرده مثل نور به همه یکسان نور میده، من پشت کردم شما رو به نور آوردی. فارسال هذه النغمات و تلبیسهم به اقسام ملابس شقا، این که خداوند این نغمات رو ارسال میکنه و اینها رو با اقسام مسیرهای شقا میپوشونه، معللون به انفسهم، به خودشون مربوطه. و اما ابلیس، حالا شیطان اینجا چی کار است؟ و اقوا اهو للاشقیا، شیطان هم تابلوه، تابلوه راه نمی رانندگیه، نه اون تابلوه که میگم چقدر آدم تابلوی است. تابلو شما همه داری سر دراهی میری یه تابلو میبینی، این ور زده قم، اون ور زده عراق، این یه تابلو سر اتوبان بعد از عوارضی زده جاده عراق و اصفهان، اون ورم زده ورودی قم، این تابلوه، شیطان هم کارش هم. فلیسل تسلط هزاتی علیهم، شیطان هیچ تسلطی بر انسان نداره، بل تسلیت هم ایاهو، تسلیت یعنی من شیطانو بر خودم مسلط میکنم، به اتباع هم یا با تبعیت، لقی هم فی ذات هم، خودم گمراهم ازش تبعیت میکنم اون بر من مسلط میشه. قال تعالی حکایتن ان ابلیس، حالا ببینیم قرآن چی میگه، لاقوینهم اجمعین، همه رو اقوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد مخلصین میرم. اینجا تعبیر عمیقیه، مخلص اسم مفعوله، یعنی خالص شده، یعنی از جای دیگه خالص شده، من میتوانم عملمو خالص کنم، من میتوانم نگاهمو خالص کنم، من میتوانم نوشتارمو خالص کنم، اما نمیتوانم از شر خودم خلاص بشم، من میتوانم پیرایه های خودمو خالص کنم، خودم از خودم که نمیتونم، خودم خودمو بتراشم، چاقو که دسته خودشو نمیبره که. مخلص اون مقامیه که انسان از خودش نجات میده. و این قلتو ما از نبتو قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اینجا حافظ چی میگه؟ میگه اشکال از قبار ره، بعد تو یه شعر دیگه میگه قبار راه توی حافظ از میان برخیز. یه وقتی هست که منم اون راه و قبار، خب اون قبار باید بشینه، اما میگه قبار راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. البته رو تحریف چیز کردیم، تحریف کردیم، میگه حجاب راه توی، همون حجاب قبارم هست، قبار و حجاب منم، من خودم قبارم، خودم حجاب، حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. قال هذا صراط علی مستقیم، خداوند در پاسخ این ادعای شیطان فرمود که این راه مستقیم من است. ان عبادی لیس لک، اول شیطان گفت همه را گمراه میکنم جز مخلصینو، تا اینجا فاتحه همه خونده است، هنوز ما حرفمون ثابت نشد، اما خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو هیچ سلطه‌ای بر بندگان من نداری، الا من اتبعک من القاوین، مگر کسی که از تو تبعیت کنه، کی من من بیانی است، قاوی، قوا یعنی گمراهی، خودش گمراهه از تو تبعیت میکنه تو برش مسلط میشی، پس تسلیته، تسلیتم به خاطر خودمه، خودم اینجا ریشه کارم خراب. و قال تعالی حکایتن انه لعنه الله فیما یخاطبه هم به یوم القیامه، یه سخنرانی در قیامت میکنه که خیلی این سخنرانی واضح کننده این مطلبه، اونجا میگه و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که کار به پایان رسید شیطان بلند میشه میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، و وعدتکم فاخلفتکم، منم یه وعده بیش ندادم و خلف وعده کردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطان، من زائده در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، هیچ سلطه‌ای من بر شما نداشتم، من یعنی حتی به اندازه سر سوزن من به شما سلطه نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من شما رو دعوت کردم شما اجابت کردید، فلا تلومونی ولومو انفسکم، خیلی این نیاز سخته، از عذابهای سنگین جهنم، یه خودتون رو ملامت کنید، چرا؟ چون ما یه کسی اونجاست همه مسائل ما مقصرش اونه، منتظریم که اینو گیر بندازید، میگیم خدای کار این بود، میگه خودتون ملامت کن، گفتن اینطوری، گفتن یکی از عذابهای سخت جهنم اینجاست، فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، ولومو انفسکم، ما انا به مصرخکم، امروز من نمیتونم به فریاد شما برسم، و ما انتم به مصرخی، شما هم به داد من نمیتونیم برسم. انی کفرتو به ما اشرکتمون، من اصلا به اون چیزایی که شما شرک میورزیدین کافرم. من قبل، از اول کافر بودم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بعدم خطاب میکنه بهش میگه شما ظالمین، ان الظالمین لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی در انتظار شما ظلمه فجر است. این سخنرانی شهید. فحمل ابلیس ایزن از ذنبه علیهم انفسهم، خداوند داره ازش نقل میکنه، وقتی که تحلیل نمیکنه یعنی داره درست میگه. شیطان حمل میکنه گناهو بر خود اونها. و علل العذاب بالظلم، چون انه بر تعلیل دلالت میکنه، چرا شما اهل عذابید؟ آخر آیه میگه انه ظالمین، چون شما ظالمی. تعلیل میکنه به ظلم دون الاتباع و استجابت دعوه، نمیگه عذاب به خاطر تبعیت از منه، میگه عذاب به خاطر اینه که شما ظالمی، به خودشون نسبت میده. و کل ذالک احالتن الالذات، همش احالهی به خودشونه، لذا اون فقط نقش تابلوی راهنمایی رانندگی رو داره، داره اشاره میکنه به سمت مسیر شقا، میگه بیا تو مسیر شقا. خب منم رفتم تو مسیر شقا. البته فرقش با تابلو اینه که تابلو بر انسان مسلط نمیشه. اگر من رفتم در مسیر شقا، اون بر من مسلط میشه تا جایی که پایان تسلیتش احتناکه. احتناک اونجاییه که میگه لاحتنکن نذریته، یعنی دهنه میزنم، یعنی مثل خرسواری که سوار خر میشه، سوارشون میشم، دهنه میزنم. توقف میکنه، من متوقفش کردم. حرکت میکنه، من حرکتش دادم. چپ میره، من بردم. راست میره، من بردم. همش شیطانه. سخنرانی میکنه، شیطانه. پناهر خدا. که از علمای بزرگ ما گفته، ما قبل از اینکه هر جایی بریم دیدیم اول شیطان اونجا نشسته. خواستیم بریم منبر دیدیم شیطانه. خواستیم بریم محراب دیدیم شیطانه. خواستیم کتاب بنویسیم دیدیم شیطانه. این شیطانه که داره کار میکنه که این شده محصولش. این دنیا دنیای شیطان، ولی دنیای پیغمبر خدا که نیست که. این دین که دین اسلام نیست که. دین اسلام کجا در به دست اهل بیت نشت داده شده؟ همیشه حکومت‌های ظالم بودن، از این دین به عنوان ابزار استفاده کردن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه تماشا کن به تاریخ، یا ملعبه دست معاویه و بنی امیه بوده، یا ملعبه دست بنی العباس بوده، همشون هم میگفتن ما خلیفه رسول خوده. اهل بیت که فرصت پیدا نکردن که. اهل بیت فقط در قالب یک سلسله جملاتی که ازشون باقی مونده این نور رو نگه داشتن، این نور باقی مونده به دست ما رسید. در لابلای کلمات اوناست. و حکا سبحانهو الاعتراف به ذالک منهم انفسهم، خودشون اعتراف میکنن، خداوند ازشون حکایت میکنه که در حین عذاب میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، شقاوت خودمون بود که بر ما غلبه کرد. بعد خداوند میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی طبق شاکلش عمل میکنه. از کوزه برون همان تراوت که دروست، منتها شاکله از کجا اومده؟ شاکله رو که از بعد و تولد که با خودم نیاوردم که. شاکله همونی که من ساختمش، محصول اعمال خودمه. شاکله خودمم، خودمم مجموعه حرکات و سکنات و انتخابهای خودمم. فذاتون سعیدتون و ذاتون شقیه، یه ذات سعیده یه ذات شقیه. و حیث و رجع از شقا الالذات، اگه شقا به ذات برگشت، وحیه و ان وقعت افعالها فی خارج انها و انفعالاتها عن الخارج، گرچه فعل در خارج واقع میشه، آثارش در خارج پیدا میشه، لکن من المعلوم ان افعالها و انفعالاتها و خاصتا ما یرجع منها الی باطنها لا یخرج عن نفسها، هرچه خارج میشه از دایره نفس خارج میشه. اینه که یک کسی روایت میخونه شما حالتون به هم میخوره، داره روایت میخونه، آیه قرآن میخونه، عالم حالش به هم میخوره. خب حجاج ابن یوسف نهج البلاغه میخونده، حجاج میرفته منبع میگفته خلقتم للبقاء و لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا. های هایم گریه میکرد. امرواز میگه امیر المومنین علی و زخری شفیع لی ازا قام الحساب. امرواز امیر المومنین علی و زخری، علی ذخیره منه، شفیع لی ازا قام الحساب، شفیع من در روز قیامت. هو النبع العظیم و فلک نوح و باب الله از انقطع الرجاء. علی نبع عظیمی که قرآن میگه علیه، علی اون باب اللهیه که وقتی که همه امیدها ناامید میشه به اونجا پناه میبره. اینو امرواز گفته. معاویه به امرواز میگه یه شعر در متن علی بگو. امرواز جرأت نمیکنه، خودش میگه. بعد یزید وارد میشه، یه بیت یزید میگه. بعد امرواز هم جرأت میکنه، یه بیت هم امرواز. سه بیت گفتن عالی. اینا بالاخره خاندان عبدمناف بودن دیگه، خداوندان سخن بودن. درست امیرالمومنین اومده نور همه رو خاموش کرده، اگه امیرالمومنین بود اینا بالاخره سخنور بودن. ولی اینا فایده داره. هارون الرشید میگه، مأمون بهش میگه چرا انقدر به موسی بن جعفر احترام میذاری؟ میگه برای اینکه قضا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. چون این خلیفه خدا در زمینه، حجت خدا بر بندگانه، امام بر حق. هارون الرشید البته قرآن این معما رو حل میکنه. آدم براش خیلی سخته که باور کنه اینا رو، ولی قرآن این معما رو حل میکنه. قرآن میگه که بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو انتخاب کردید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. فلاح و رستگاری در تزکیه است. تزکیه راه ذکر الله. بلا فاصله بعدش میگه بل، ولی اما تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو ایثار یعنی انتخاب برگزیدن. ولی آخرتو خیرون و ابقا. ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی. از اول تاریخ هم گفتیم ولی شما دنیا رو انتخاب کرد. بعد بهش میگه خب اگه اینطوریه چرا حکومت رو بهش بر نمیگردونی؟ میگه حکومت رو نمیتونم برگردونم، الملک عقیم، سلطنت عقیمه، پدر پسر نمیشناسه. تو هم اگه با من مخالفت بکنی من چشاتو از کاسه بیرون میارم. همین آقایی که میگه این امام بر حقه، پناه بر خدا، ما ملامت نمی کنیم. خود ما هم همینطوری هست. ما هارونیم، ما فرعونیم، ما وقت نداشتیم، امکانات نداشتیم. امکانات هم ندادن، من الان دارم فرعون رو ملامت میکنم، خودم فرعونم. من خیلی تعجب کردم از این داستان، خیلی تعجب کردم. نمیدونم شما تعجب میکنی یا نه. حاج آقا امجد میگفت که من اسم طلحه و زبیر رو آوردم پیش آقای بهادینی، میگه ایشون اومد یه چیز بگه ساکت شد، ترسید ملامت باشه. یعنی آقای بهادینی میترسه طلحه و زبیر رو ملامت کنه. یعنی این که من دارم نه اینکه طلحه و زبیر بر حقن، میگه ایشون زبونشو جمع کرد، اومد یه چیز بگه زبونشو جمع کرد. من خیلی از این داستان تعجب کردم. از شگفت ترین چیزایی که شنیدم همین مطلبه. هر چی بیشتر بهش فکر می‌کنم بیشتر تعجب می‌کنم. ترسی تعییر و ملامت طلحه و زبیر باشه. امام تو 40 حدیث از آقای شاهبادی نقل کرده. اینو زدم مخصوصا تو گلشن روی. حالا گفتم شاید اسم امامم بیارم بعضی بعدش میاد، اگه بعدش میاد بعدش میاد. ایشون نقل کرده از آقای شاهبادی. آقای شاهبادی میگه ایشون گفت که کفار رو تعییر، تعییر یعنی ملامت کردن. همین کاری که ما می‌کنیم. فرعون رو نگاه کن. موسی اومده هدایت نمیشه. این قتله کربلا رو نگاه کن، چطور امام حسین رو ولکدید چسبیدیم به یزید. از تاریخ تغییر میکنیم تا مسئولین مملکت و اوضاع و احوال و آسمان و زمین، همه رو ما تغییر میکنیم. ایشون گفته بود کفار رو تغییر نکنید، شاید که اون با نور فطرت از دنیا رفته باشه و شما به سبب تغییری که میکنید عقب گرد کنید. بعد یه چیز عجیبی آخرش گفته، اون حال مطالبه فرمایید متن، میگه این کار اولین مرحله ورود به عجبه. چرا؟ چون من دارم طلحه و زبیر رو تغییرشون میکنم، چنده من خودم از این بر مبرم. من که هیچ وقت علی رو کنار نمیذارم که، اگه علی بیاد من علی رو کنار میذارم مثل طلحه و زبیر، که من مبرم دیگه، من این کارو نمیکنم. ایشون میگه این اولی مرحله عجبه، شیطان شما رو وارد عجب میکنه تا جایی که به رب العالمینتون تفاخر کنید، خدایا با من شوخی میکنی، من که این کارو کردم اون کارو کردم، من که این همه سخنرانی کردم. اینجا شما میفرمایید که به باطن از اینجا تراوش میکنه. وقت قال تعالی، عرضمون تمام شد، من عمل صالحا فلنفسه، هر کس عمل صالح انجام میده برای خودش داره انجام میده، یعنی هیچ چیزی از آن دیگران نیست. بله دیگران رایحه‌شو به ارث میبرن، اما برای خودشه، داره جان خودشو میسازه. و من اساء فعلیها، کسی که اساءه کنه به ضرر خودشه. و قال تعالی یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ستم شما بر علیه خود شماست. و ما یمکرون الا به انفسهم، مکر نکردن مگر به خودشون. و قال تعالی و ما یخطئون الا انفسهم، فریب ندادن مگه خودشونو. و ما یشعرون، اما درک نمی کنن. اینا بیانات صریح قرآن کریمه که انسان دائما در خلأ در جان خودش و با خودش و در تنهایی داره زندگی میکنه و آنچه که داره میکنه داره به خودش میکنه، نه به دیگران. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد. چند تا سوال پرسیدن، مشخصات قلب سلیم، فکر کنم این سوالا رو همه رو امروز جواب دادیم. قلب یعنی جان، جان یعنی من. میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. باید جان سلیم از این دنیا ببریم. ما از این دنیا تنها کسی رو که تنها چیز رو که میبریم خودمونیم، خودمونو باید سالم از این دنیا ببریم. حالا قلب سلیم کدوم قلبه؟ قلب سلیم قلبی است که ذره شک درش نباشه. در این پیچ و خم زندگی انسان باید اون حقیقت الحقایق رو که حق تعالی است بیابه. اگر او رو یافت میفهمه که یه گنج بیشتر در عالم نیست، اون خداست و غیر خدا همگان هیچ کارن. این قلبش از محبت غیر خدا تهی میشه، میل و انگیزه و رغبت و ارادش از غیر خدا قطع میشه، یه همت بیشتر پیدا نمیکنه و اون همت واحدش حق تعالی است. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا، شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. این هیچ چیز در مرعا منظرش جزئی نیست. این میشه قلب سلیم. فرق معارض و نمیتونم اگه میشه سوال از معارض و جاهل در دنیا آخرت، معاند و اناد یعنی دشمنی، جهاد یعنی تلاش. این فرقش. معاند یعنی کسی که اناد داره، دشمنی میکنه، مخالفت با حق میکنه. مجاهده یعنی تلاش. آیا برای جاهد یعنی کسی مجاهده میکنه خلوف در آتش است؟ خلوف داستانش معلوم شد، من خودمو دارم میسازم، اگر یک آتشی ساختم تا ابد باید باید زندگی کنم و اگر یک بهشتی ساختم تا ابد باید زندگی میکنم. من در عالم خودم هستم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که کسی که به مقام معرفت نفس میرسه متوجه میشه که انهو دائما فی خلع علم عرب بها، در خلعی بود با پروردگارش. دیگران فقط یک سلسله آثارن، من تو دنیای خودم دارم زندگی میکنم. اگر بهشتی ساختم در درون، این بهشت ظهور و بروز میکنه. البته تمام اون تعابیری که راجع به بهشت گفتن اونا درسته، چون ما بهشت جسمانی هم داریم، اما حقیقت جسم بهشت محصول جان بهشته. جان بهشت خود انسانه. اینه که در انتهای سوره واقعه میگه اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر از مقربین باشه خودش بهشته. لذا خلود داستانش اینه. آیا میتوان گفت گمراهان جزء گمراه هم تکلیفش روشن شد. گمراه کسیه که مسیر رو رفته، دائما قدم در شقا برداشته، محصول کارش شقاست. همه ادیان یکی هستن. چرا یک مسلمان اگر بخواهد نمیتواند یک دین الهی دیگر غیر از اسلام پایبند باشد؟ به چه علت؟ به علت عقل. عقل میگه که انسان باید دنبال کامل تر باشه. البته من بنده نمیگم اسلام کامل ترین دینه، من میگم تا این لحظه من به نظرم اسلام کامل ترین دینه. اگه شما یک کامل تر سراغ دارید بیاریم من تابعمون نمیشم. اگه هست کلکم من نمیزنم، من واقعا اینجوری خودم درست کردم که گوشم باز باشه. اگه یه چیزی آوردین، یه کتابی آوردین بهتر از قرآن، یه دستورالعملی آوردین بهتر از نهج البلاغه، من از این بعد به جای نهج البلاغه، من یه جای نهج البلاغه میگم، باور کنید اونو تبدیلش میکنم به اون کتابی که شما آوردین. اگه چیز بهتر آوردین من به جای نهج البلاغه اونو میگم، به جای قرآنم اون کتاب شما رو میگم. فعلا من پیدا نکردم، هر چیزی که پیدا کردم دیدم چیز خوبیه زیر مجموعه همین کتابای ماست. همین قرآن و نهج البلاغه و صحیفه است که سه منبع اصلی ماست. در نتیجه همه ادیان یکی هستند. بله دین توحید یکیه، ولی این دین خاتم ادیان، کاملترین ادیانه دیگه. اگر کاملتر شما سراغ داریم بیاریم ما دینمون رو عوض کنیم. اون مسائل فقهیش هم من نمیدونم، اون به فقها مراجعه کنید. اون بخش فقهیش مربوط به فقه هست. یکی از دوستان ما توی آمریکا ازش یه سوالی کردن راجع به یکی از مسائل فقهیشون، یه جواب فقهی داده، بعد از تمام کشورهای دنیا محرومش کردن، یه جا نمیتونه بره. اونا هم به فقه نیست که خیلی حساس. بله بله قدم اولش بالفعل دیگه. جنبه ما مادی محض که اصلا نداریم، مادی محض هیولاست. به غیر از هیولا همه چیز ترکیبیست از ماده و صورت. این الان صورتش صورت انسانه که میگه جسمانیت الحدوث. جسم همون صورت دیگه به وجهه، لذا این جسمه، یعنی صورت، این صورت انسانیه، این فعلیتشه. یعنی گرگ نیست، یعنی اسب نیست، یعنی گیاه نیست، یعنی خاک نیست، این فعلیتشه. اما در درون این فعلیت که فعلا فقط صورت انسانی رو داره، هیچ کدام از خصوصیات انسان هنوز شکوفا نشده. انسان شکوفا شده خداست. انسان شکوفا شده خلیفت الله. خلیفه خدا یعنی جانشین خدا، یعنی کسی که کار خدایی میکنه. حالا شما ببینید الان یه کودک نوزاد رو در نظر بگیریم، کودک نوزاد، بعد فرض کنید 40 سال گذشت. آدم های 40 ساله 50 ساله رو در نظر بگیرید. خب در هر آدمی که دست بذارید یه جنبه خدایی هست. الان توی جمع ما یکی پزشکه، اون مظهر شافیه، ولی در دوران نوزادیش که پزشک نبود که. یه کسی هم مؤثره، یکی مقلب القلوبه، حرف میزنه قلبها رو زیر و رو میکنه، این مظهر مقلب القلوبه. یه کسی مظهر شافیه، یه کسی مظهر رازقه، یه کسی، هر کسی الان تو جمع ما یک مظهر، اسمی از اسماء خداست، یعنی چیزی در اون ظهور پیدا کرده، جلوه پیدا کرده، قوت پیدا کرده. یه کسی هم مظهر گمراهیه، مظهر مزله، یکی از مظهر ازلاله، یکی از مظهر هدایته. این در اثر سیر این اتفاق افتاده. یعنی اون نوزادی که فقط از انسانیت صورت انسانو داشت حالا شکوفا شده. چی شکوفا شده؟ انسانیت. انسانیت چیه؟ صفات الهی. صفات الهی شکوفا شده. منتها انسانها هر کدام بخشی از انسانیتن. اگر کامل بشه میشه انسان کامل. انسان کامل انسان کامل فرقش با انسان ناقص اینه که همین الان من اگه بخوام برم یه دونه گوشی موبایل بخرم، من از یه کسی تو این جمع سوال میکنم که اینو بلده، عقلمو میذارم کنار، عقلمو میشیم دو تا عقل، میرم یه چیزی میخرم که قیمتش و کیفیتش با هم دیگه تناسب داشته باشه، میگم یه خرید خوبی انجام دادم. اینجا دو تا عقلو گذاشتم کنار هم دیگه. اگه من بیمار بشم عقل من شفا نمیده، عقلم کامل نیست چون من انسان ناقصم، میرم در کنار پزشک، من و پزشک کنار هم دیگه قرار میگیریم، بیماری من منجر به شفا میشه، این میشه انسانی، ما دو تا انسان یه ذره کامل تر شدیم. اما انسان ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن کمالشون زیاد میشه، کارهایی از دست جمع برمیاد که از دست فرد بر نمیاد. اما این خصوصیت در درون یک انسان تنها هم هست، اینه که قرآن میگه کان ابراهیم امتا، ابراهیم یه امت بود. بعضی ها تو همین دنیای بشری کاری امت رو انجام میدن، یه نفر هست میبینی یه جامعه رو میسازه، از اون برای من هست یه نفر یه جامعه رو فاسد میکنه. منتها خود انسان داره مقامی میتونه بشه که بهش میگن انسان کامل. اون انسان کامل مقامش مقام خداییست، خدا نیست ولی از خدا جدا نیست، یعنی آنچه خدا میکنه او میکنه، خدا احیا میکنه این احیا میکنه، خدا اماته میکنه این اماته میکنه، خداوند به مزمرات قلوب آگاهه این به مزمرات قلوب آگاهه، آسمان و زمین در دست این شخص مثل یک کتاب بازه. همون چیزی که ما در سیره اهل بیت وقتی مطالعه میکنیم از خصوصیات اونا میبینیم، حالاتی که اونا داشتن، کراماتی که اونا داشتن، بعد ضعیفتر شده شد در انسانهایی که به اینا نزدیک بودن میبینیم، در انبیا میبینیم، در اولیا میبینیم. این داستان سیر انسانه، این همونیست که ازش به ولایت تعبیر میکنه، مقام ولایت اینه، یعنی ولایت رسالت الولایه اینه، هر کسی داره نوش جانش. ولایت یه داراییه. و بله بله راجع به اختیار صحبت کردم مفصل اول بحث. اختیار هم انتخاب دیگه، شما اختیار دارین، یعنی میتونی از این دو تا مسئله یکی رو برگزین، میشه اختیار. نه نه، در واقع اختیار اینه دیگه، یعنی شما در دو تا مسیر یکی رو که خیر فرض میکنی اون رو انتخاب میکنی، بین خیر و شر خیر رو انتخاب میکنی، میشه اختیار. منتها این ریشه لغویشه، به این خاطر بهش میگن اختیار، ولی حقیقتا اختیار انتخاب بین دو مسیره، ولی در بین دو مسیر همیشه شما اونی رو انتخاب میکنی که خیره. حتی ممکنه من مسیر شر رو انتخاب کنم، ولی در ذهن خودم اونو خیر فرض میکنم. اگه من مثلا میخوام جیب یک کسی رو خالی کنم، چون اینو خیر خودم میدونم، اگه شر بدونم که این کارو نمیکنم. مثلا اگه بدونم که الان اگه برم دزدی کنم من دستگیر میکنم، خب نمیکنم، ولی اگه بدونم اگه دزدی کنم دستگیرم نمیکنم، میگم خیر من در اینه، این کارو انجام میدم. پس من در واقع خارجی البته خب یکی از این دوتا مسیر خیره، اما منم در انتخاب خودم همیشه خیر رو انتخاب میکنم. بله این درسته، و الا حیوانم تشخیص داره، حیوانم بین خیر و شر خیر رو انتخاب میکنه. میگن گربه ها وقتی مریض میشن غذا نمیخورن، اینقدر غذا نمیخورن تا حالشون خوب شه. این من شنیدم، نمیدونم ولی اگه کسی با گربه آشنایی داره من شنیدم، ولی حیوانات خیر و شر خودشون رو میدونن. این تفاوت انتخاب انسانو. بله 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 اینا رو توی آیات قرآن ازشون به مستضعفین و مرجعین به امر الله تعبیر میکنن. اینا یک گروهی هستن که ظاهرا مطابق آیات قرآن کریم اگر مسیر کمال رو طی نکرده باشن، مثل نوزادهایی که مثلا از دنیا میرن، مثل کسانی که مثلا بیمارانی که عقل ندارن، بیماری مثلا ذهنی دارن، ما بهشون میگیم دیوانه، ولی خب دیوانه در فرهنگ اهل بیت به پادشاه ها میگن دیوانه، به اهل دنیا میگن دیوانه، ما حالا ما اینو میگیم مریض، حالا تو عرف بهشون میگیم دیوانه، نه که عقل ندارن، اینا تعبیر شدن به مستضعفین و مرجعین لامر الله. اینا طبق گزارش قرآن کریم کسانی هستن که اهل سعادتن. یه تعابیری هم توی روایات هستش که یه عده در برزخ طی میکنن بخشی از مقاماتو، مثل کودکانی که از دنیا میرن، اینا تعابیری هست که اینا در عالم برزخ رشد و تربیتشون در اونجاست. بالاخره اینا با گوهر سعادت از دنیا میرن. کسی که با گوهر سعادت از دنیا بره سعادت مند. ولی ما حالا جزئیاتشون نمیدانیم. ببینیم ما از نقشه این عالم با خبر نیستیم، نمیدونیم چرا یک کسی توی 20 سالگی از دنیا میره، یکی تو 40 سالگی از دنیا میره، یکی تو 70 سالگی از دنیا میره، اینا رو ما نمیدونیم. اما اون چیزی که طبیعت امر اینه که انسان برای رشد و کمال خودش یه عمری حدود 70-80 سال نیاز داره، اینو ما میدونیم، نوعا اینطوریه. حالا این نوع هم قابل تغییره ها. شما میبینی که یه گیلاسی هستش که قبل از موعد میرسه، بهش میگن نوبر. ممکنه یه کسی، میگن سید ابن طاووس در 3 سالگی از خط خارج شد. این فقهی که امثال من اگه 40 سالم بخونن مجتهد نمیشن، میگن 2 سال فقه خوندی. حاج آقا امجد میگه من از علامه طباطبایی سوال کردم، گفتم آقا ایشون 2 سال فقه خونده. خب 2 سال فقه، آقا این افقه فقه هاست. ایشون یعنی علامه طباطبایی فرمود که اینا مؤید من عند الله هست. مرحوم شبستری 33 سال داشته. شما این منظومه گلشن راز وقتی میخونی آدم 33 ساله اصلا چجوری میشه خوند؟ بو علی در 54 سالگی از دنیا رفت. اینا بوده. منتها اینا نوع بشر نیست. نوع بشر ماهایی که ماها خلاصه 70-80 سال وقت میبریم تا موحد بشیم. بعضی وقتا این 70-80 سال میگذره و موحد نمیشه. نوعاً بشر باید این مراتب رو طی کنه دیگه. ببینید تمام این برنامه زندگی انسان، یه وقت دوران کودکیشه، دوران نوجوانیشه، یه وقت دوران جوانیه، بعد ازدواج میکنه، در نقش فرزند بوده، حالا در نقش شوهره، بعد در نقش پدره، بعد در نقش پدر بزرگه. هر کدوم از این رفت و آمدها و این ارتباطات و این تلنگرهایی که به آدم میخوره و حوادثی که توی این روابط برای این انسان اتفاق میفته، اینا داره انسان رو میسازه. اگر هر کدوم از اینا نباشه، یه قسمتی از شخصیت انسان ناقصه. ایناست که انسانیت انسان رو میسازه. انسان تو جامعه است که ساخته میشه. تا توی جامعه منو خشمگین نکنن، من خشممو کنترل نکنم، که من به جایی نمیرسم. حالا هی برم از غضب حرف بزنم، هزار سال راجع به غضب سخنرانی کنم، باید یه جایی منو عصبانی کنم، من خودم کنترل کنم. اینجا وقت معلومه که این خصوصیت در من تحقق پیدا کرد. من از تربیت میخوام دم بزنم تا یه فرزندی کنار خودم نباشه، در تربیت با اون زیر و رو نشم. این که من اینجا میشینم شما به من گوش بدید، این که تربیت نیست که. من الان در مقام تربیت نشستم که. تربیت اونجاییه که من الان میخوام مطالعه کنم، بچه‌ام میخواد برنامه کودک نگاه کنه. اینجا باید ببینم که من مطالعه رو انتخاب میکنم یا خواست اونو، اون میخواد بره کارتون نگاه کنه، من میخوام مطالعه کنم. هزاران سال مطالعه سر از جایی در نیاورده، شاید یک بار مطالعه نکردن آدم به جایی برسونه. میخوام یه چیزی بگم، بچمه، توی جمع خب میگم، کسی هدایت شد شد، نشد نشد، سر کلاس حرف میزنم، برام دیگه اهمیت نداره که دانش آموز من هدایت بشه نشه، بچم برام اهمیت داره. حالا میخوام یه چیزی بگم، ولی نباید بگم. چرا میخوام یه چیزی بگم؟ چون بچمه، به شخصیت من برمیخوره. اگه این بچه خلاف اون چارچوبی باشه که من تو اون چارچوب هستم، فردا شما بچه همو میبینید میگید اه این رحیمی که اینجا این همه سخنرانی میکنه اینه بچهش، بعد اون وقت اینجا شخصیت من بهش بر میخوره. پس باید برای اینکه به شخصیت من بر نخوره این بچه همو کنترل کنم. اینجا یه چیزی جز هوای نفس هست. اگر تو این مقام تونستم تشخیص بدم بگم خب این شخصیت من، شخصیت من، من اصلا کی شخصیتش کی باشه، اینجا من تربیت فرزندم به سکوته نه به حرف زدن، باید سکوت کنم. اتفاقا اینجا باید خودم رو تربیت کنم. من الان خودم تربیت نشدم که اون اینطوریه، منتها میخوام اونو سرکوبش کنم که در مقابل شما شخصیتم لکه دار نشه. اگر ما اینجوری ریشه یابی بکنیم به اینجا میرسیم که تمام حسناتمون صحیح است. امام حسین میگه الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوی، تربیت کردیم صحیح است. حالا الان راجع به این نمیخوام حرف بزنم، قبلا خیلی بود، الان میخوام اینو عرض کنم که اینجا معلوم میشه که من مربی هستم یا نه. باید سکوت کنم، برای دیگران میتونم سکوت کنم، فرزند شماست به من ربطی نداره، اما حالا برای فرزند خودم میتونم سکوت کنم یا باید حتما بگم؟ تو این زیر و روها و ریزکاری هاست که انسان تربیت میشه. انسان در کلاس تفسیر تربیت نمیشه، در دعای کمیل تربیت نمیشه، در قرآن روی سر گذاشتنه، در شب قدر تربیت نمیشه. اونا رو میره تا از اونجاهای اصولی رو بگیره، اونا رو در زندگی به کار ببنده. مجالس و محافل و ادعیه و قرائت قرآن گرفتن یه سلسله اصول است برای به کار بستن در پیچ و خم زندگی. اگر این اصول در پیچ و خم زندگی به کار بسته نشه هیچ اثری نداره، اگه نگیم اثر معکوس داره. نماز یک قاعده است، نماز الله اکبر، خب این قاعده است، باید در تمام طول صبح تا شب عملم بگه الله اکبر، این یه قاعده است. اینا چیزایی که انسان میسازه، لذا انسان در تمامی لحظات خودش درگیر خودشه، در حرف زدن ها، در حرف نزدن ها، در آمدن ها، در نیامدن ها، باید دائما تشخیص بده که اینجا چی کار باید بکنه. و راه تشخیصش هم خیلی ساده است، هوای نفسش رو بذاری کنار، اشتغل به امرهی و نهیه، ببین آخه خدا راضیه من اینجا حرف بزنم. اینا همه نشانه داره دیگه. ببینید شما نمیدونم که تو این جایی که من نشستم نشستین یا نه، جا منظورم این صندلی نیست، این جایگاه منظورم. کسایی که تو این جایگاه میشینن خیلی براشون سخته این جایگاه خودشون به یکی دیگه بدن، خیلی مشکله. بعد اینا خیلی ساده ما ازش عبور میکنیم که مرحوم عاشق عباس قومی در گوهرشاه بالای منبر بوده، جمعیت فراوان، مرحوم عاشق عباس تربتی پدر آقای راشد وارد میشه، ایشون از بالای منبر میاد پایین، میگه اینجا جای سخن گفتن ایشونه، منبر رو تحویل ایشون میده. این خیلی کاره، این کاره، نه مفاتیح نوشتن ولی نه از این کتاب های دعا نوشتن. کدومش تو خونه شماست؟ مفاتیح تو خونه شماست. انقدر شعر گفتن، مثلا دیوان حسین رحیمی شما میخرین، حافظ تو خونه شماست، سعدی تو خونه شماست، این همه دیوان، این همه کتاب دعا، مفاتیح تو خونه شماست. بعد همین آقا میرفته تو مشهد یه مسجدی، مردم به خاطر ایشون میومدن، جمعیت جمع میشد و اون مسجد آباد میشد، بعد اونجا رو ول میکرد میرفته یه مسجد دیگه. مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد بوده، آقای بروجردی که هنوز معروف نشده بوده میاد مشهد، ایشون مسجد هیچ کی جاشو به ایشون نمیده، ایشون مسجد خودشو میده به آقای بروجردی. بعدم میره نجف، یه نماز جماعتی در نجف بوده، تا صف پنجم ششمش مجتهدین بزرگ میشستن، ایشون هم یه شیخ غریبه‌ای بوده اونجا نشسته بوده، میگن آقا امام جماعت نیومد، یهو مردم اینو بلندش میکنن میذارنش تو محراب. توی این همه آدمای معروف و عرفا و معارف و فقها ایشونو میذارن تو محراب، بعد یه ندایی در گوشش میگه که به فرزند ما جا دادیم، ما بهت جا دادیم. مرحوم آقا باقر بهبهانی نماز مغرب رو میخونه، نماز عشا رو کفششو میزنه زیر بغلش، از مسجد میره بیرون، میره از شهر میره بیرون، میره نجف. اصلا شهر رو ترک میکنه. بعد میگن آقا چی شد؟ میگه دیدم یه صدای از دور داشت میگفت یا الله یا الله. فهمیدم خیلی جمعیت پشت سرمه. ترک میکنه میره. البته میگن که میخواستن یه روحانی رو یه جایی بشکنن، جمعیت اون مسجد رو فرستاده بودن پشت سر ایشون. ایشون هم ترک میکنه، میشه آقا باقر بهبهانی. 4 تا از شاگرداش از بزرگترین استوانه های شیعه اند. یکیش سید مهدی بحرالعلوم، 4 تا مهادی اربعه بهشون میگه، میرزای قمی و سید مهدی بحرالعلوم، 4 تا هر چرتشون مهدی اند. حالا اون دو تای مبارک اسمشون یادم نمیاد، مهادی اربعه، آقا باقر بهبهانی. ایناست که آدمو به یه جایی میرسونه. بله 1000 سال شما تفسیر بخون، 1000 سال تفسیر بگو، 1000 سال کلاس توحید برو، ولی این توحید در زندگی آدم پیاده نشه. تو پیچ و خم زندگیه، توی کسب درآمد برای معاش روزانه است، توی رفتار با همسره، توی رفتار با من جاهل از جهالت خودم بگم، من یه موقعی به خودم مراجعه کردم، دیدم که زورم میاد به خانمم سلام کنم. حالا این نباید میگفتم، حالا شما میگه این چقدر این جاهله. مراجعه کردم به خودم، دیدم تو دلم از زورم میاد به خانمم سلام بکنم، من اول سلام بکنم، دلم میخواد اون اول سلام بکنم. بعد فهمیدم من چقدر جاهلم. این چیزاست که آدم باید باش مبارزه کنه. ولی 1000 سال در اینو اگه بتونم درستش کنم درست میشم. خب الان چه مرضی توی من هست که من زورم میاد به اون سلام کنم؟ یه مرض دیگه. این مرض با کلاس تفسیر که اصلاح نمیشه، این مرض با سلام کردن اصلاح میشه. باید سلام کنم. اون وقت مثلا قدیمی ها زمان خیلی قدیم، مردای زمان جاهلیت قدیم، مردا دیگه خیلی مرد بودن دیگه، مرد سالار بودن، آقای خونه بودن و اینا. در روایات ما اینقدر روایاتی هست که ثواب‌های عجیب و غریب نوشته برای مردی که توی خونه کار خونه انجام میده. مثلا عدس پاک میکنه، ظرف میشوره. چرا؟ چون اون تکبر رو آب میکنه. بزرگترین گناه تکبره. این اگه ظرف میشسته تکبرش آب میشده. به همین خاطر تو روایات توصیه میکنن، میگن میرید خرید، خودتون خرید خونه خودتون رو بکنید. چون مثلا آدم دیدی دو تا پاکت مثلا میوه و خیار رو اینو دستش بگیره تو خیابون راه بره، مثلا تو بعضی از مناطق شهر تهران آدمو تحقیر میکنن در بعضی مناطق دیگه. این مثل تیزاب تکبر رو آب میکنه. میگن توصیه شده. حالا این توصیه مال اون زمانی بوده که این کار یه نوع شکستن نفس بوده. حالا ممکنه یه زمانی هم کار دیگه شکستن نفس. شکستن نفس در اینه که اگه بچم یه تذکری داد که وارد بود، نگم بهش برو بچه جون قبل از اینکه تو به دنیا بیای ما خودمون مجالس رو اداره میکردیم، مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدیم. اینا چیزاییه که کوچیکه ولی خیلی بزرگه، چون خیلی سخته. خیلی سخته آدم تو موقعیتش واقع بشه، خشمشو بخوره، تو موقعیت واقع بشه نفسشو زیر پا بذاره. اینا آدم رو میبره بالا. اون وقت شما به تاریخ که مراجعه میکنی، گاهی یه دونه از این عملها یکی رو به مقصد رسونده بوده، گاهی هم سالیان سال عبادت آدم رو عقب برده بوده. اینه که اون گفته که قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسید. خب وقتمون تموم شد. اللهم صل على محمد.